خب عزیزان، خدا رو شکر باز هم خداوند یک فرصت دیگه ای داره به ما میده که با هم دیگه باشیم. یادم میاد دفعه پیش صحبت همون تمام نشد، گفتم که خداوند فرصت داده بازم با هم دیگه باشیم. حالا ادامه میدیم صحبت همونو. شما خودتون خوب هستین؟
خیلی متشکرم.
نازو جان خوبی؟ سلامتی؟ خانواده خوبن؟ خدا شکر، خوشحالم که میبینم میاید کلیسا با خانواده و خانم و کوچولو. خدا رو شکر برای شما که علاقمند هستید، حرفشو هستید، خداوند برکتتون بده. قبل از اینکه بریم به اصل مطلب، بذارید با هم یه دعا داشته باشیم و بعد ادامه میدیم. خداوند بزرگ، پدر آسمانی، یک بار دیگه میایم به حضور مقدست و از تو ممنون شکرگزار هستیم که تو توجهت به ما هست. خداوند تو ما رو در نظر داشتی و به خاطر همین حاضر شدی اون شکوه و جلال آسمانی رو کنار بذاری و بیای و در جمع ما خاکیان اینجا قدم بزنی، اینجا خیمه بزنی. بیگناه از بنیه باکر آمدی، بیگناه زندگی کردی، ولی به خاطر گناهان ما بر روی صلیب مصلوب شدی که جریمه گناهان پرداخته بشه. تو رو شکر میگیم که تو قیام کردی از مردگان. امروز زنده ای خداوند، امروز حاضر هستی در روح مقدس خودت در میان ما خداوند. تو رو شکر میگم برای این فرصت، تو رو شکر میگم برای خواهرم الهام، برای محسو جان که اینجا هستن. خداوند خودت کمک کن که همینجوری که کلام تو رو با هم دیگه مرور میکنیم، خداوند ذهن ما رو باز کن، بینش روحانی بده و خداوند ما رو کمک کن تا اون نمونه هایی که تو میخوای برای تو باشیم. پدر شکر میگم، این ساعت رو در دستهای خودت بگیر، برکت بده و همینجور عزیزان رو خداوند در نام مقدس عیسی مسیح از تو درخواست میکنم. آمین. خدا رو شکر.
برای اگه خواستتون باشه، من که سوال کردم از خدمتتون که متأسفانه وقت نشد دفعه پیش، این که لطف کنید در موقعی ما میخوام بشارت بدیم به کسی یه جزئیاتی در پیرامون این مسئله بگین که ما چجوری مسئله رو ما چی باید بگیم.
خیلی خوبه، دوست داری بدونی
مطمئنه.
یعنی واقعا چقدر زیباست که خداوند ما به ما این موجه نجات داده و همونجوری که دفعه پیشم با هم دیگه بودیم گفتیم که میخواد که اون رو با دیگران در میون بذاریم. یعنی چه چیزی بهتر از این که آدم یک چیز خوبی داشته باشه، یه خبر خوشی داشته باشه و اون رو با دیگران در میون بذاره. شاید بهترین نحوهی که بتونم این رو براتون بگم که چگونه این جزئیات موجه نجات در بشارت میتونیم به دیگران بدیم اینه که فرض کنیم من آمدم خونه شما و اینجا خونه شما هست و با یکی از خواهران از کلیسا آمدیم ملاقات شما، چون شما آمدی کلیسا و اونجا ملاقات کردی و خب شما خودت از زمینه یک مسیحی میاد. چه زمینه اینه مسیح جان شما؟
بله، والا من خب در ایران متوجه شما پدرم آدم مسلمان بودم خونه من میشه بگم مسلمان
زاده و قومت اینجا ایران. بله، منم خودم تو ایران به دنیا آمدم، پدرم بهایی بودن و مادرم مسلمان و تا وقتی که من آمدم آمریکا زیاد با مسیحیت آشنایی نداشتم و نمیدونستم. بعد که آمدم اینجا برای رشته مهندسی در دانشگاه تحصیل میکردم، اونجا با همسرم که آمریکایی هستن آشنا شدم و حتی ایشون مسیحی هستن و ما بعد از یک مدتی با هم دیگه ازدواج کردیم و همینجور در اون زمان من دانشگاه بودم، خانمم کار میکرد و بعد که این دوران تحصیلی تموم شد ما یک سفری رفتیم ایران و با پسر کوچیکم و اون تو موقعیت جور نشد. اونجا تو به من کار ارائه دادن که اونجا برم کار بکنم ولی موقعیت جور نشد، ما برگشتیم آمریکا و من شروع کردم به کار کردن و در یک شرکت بزرگ در شمال آمریکا اونجا مشغول کار بودم و زندگیم شده بود کار. می رفتم سر کار صبح تا شب، شب می آمدم خونه با یک کیف دستی پر از کار و به قول معروف دیگه این شده بود زندگی من. فکر می کردم که از طریق اینکه من یک ارتقا مقامی در شرکت بگیرم، یه حقوق بیشتری بگیرم، این باعث خوشبختی من میشه و خوشحالی من میشه، در حالی که من به خاطر اینکه خب ما ایرانی همه پرکار هستیم، خوب کار میکنیم، شرکت هم به ما ارتقا مقام اینا میداد و از کم خدمتون اضافه حقوق، ولی هیچ کدوم از اینا من راضی نمیکرد. خونه داشتیم، زندگی داشتیم، همسرم، بچه هام، ماشین، پول، همه چی داشتیم، ولی در درون من هیچ آرامش نبود، همش استراحت، همش هیجان و نمیدونستم که چرا، ولی متوجه شدم که اینجا یک نیاز درونی هست و یک نفر منو چالش داد که من شروع کنم به خوندن کتاب مقدس و یواش یواش که کتاب مقدس رو شروع کردن بخوندن، متوجه شدن که نه، این گفتار عیسی مسیح و آنچه که من بر باور بودم با هم دیگه فرق داره. من فکر میگردم که نحوهی که ما به بهشت میریم و حیات جاودان خواهیم داشت رسی و میشونی که مثلا من بیش از آنچه که کارهای بد کردن کارهای خوب بکنم، اگه یه خود مثلا این برای ترازو خدا من اونجا سبک سنگی میکنه دیگه، من کار نیکم بهتر باشه من میرم به بهشت. ولی بعد خانمم خیلی دوست داشت که ما بریم به کلیسا و گاه گدار که میرفتیم به کلیسا، اون واعظ کلام که صحبت میکرد میگفت که ما گناهکار هستیم و بایست به عیسی مسیح ایمان بیاریم. من خیلی ناراحت میشدم، میادم خونه به خانمم میگفتم که این چرا میگه ما گناهکار هستیم، من که گناهی نکردم، من آدمی کشتم، نه سرقتی کردم، نه تو رو میزنم، من آدم خوبی هستم اینا. ولی بعد که شروع کردم به خوندن کتاب مقدس و چالش شد که نه، عیسی مسیح نمیگه که فقط این که آدم قتل بکنه یا سرقت بکنه گناه هست، بلکه خیلی از نظر اخلاقیات وقتی به خودم نگاه کردم طبق این استاندارد الهی من خیلی گناهکار هستم و این شد یک بار دیگه رو دوش من. در هر صورت این حالت همینجور یه مدتی ادامه پیدا کرد و خب خانمم میدید که من واقعا در زیر یک بار گرانی هستم. یادم میاد یه روز من داشتم اصلاح میکردم توی دستشویی و خانمم از راه رو رد میشد، نمیدونم توی قیافه من توی آینه چی دید، سرش رو کرد تو برای چند لحظه گفت خب ایرج تا کی میخواییم بار گران رو تنهایی حمل کنیم؟ همین گفت و رفت. و واقعا مثل یه نفر که یه چراغی روشن کرده باشه توی یک اتاق تاریک، من واقعا راست میگه خداوند عیسی مسیح میگه ای تمامی زحمتشان نزد من بیاید، من به شما آرامی میدم و من این آرامش رو میخواستم. ولی همینجور من مثل که یه صد اینجا بود، هی فکر کنم خب من مثلا پدرم چی بهایی هستن، مادرم مسلمان چی بودن، بچه های ایران، فرهنگ فلان از این حرفا، ولی به یه جای رسید که دیگه نمیتونم تحمل کنم. و بعد دعوت شدیم به یه جلسه مخصوص کلیسایی و شبان کلیسا آمد و با من صحبت کرد و توضیح داد این که چجوری میشه حیات جاودان داشت. و من با دریافت حیات جاودان این آرامش و اون چیزی که دنبالش بودم به دست آوردم. بعد حالا میخواستم از شما مسعود جان یه سوال کنم. اگر که نمیدونم، از نظر روحانی دوست دارم بدونم که آیا به یک مقطع زمانی رسیدی که اطمینان داری که اگر امروز این دنیا رو ترک کردی به بهشت میری، چطور باور داری؟
والا من به این مسئله زیاد فکر میکنم و دلم میخواد به اون اطمینان خاطر 100% برسم که مثلا روزی که از این دنیا میرم وارد بهشت بشم، ولی متاسفانه هنوز نتونستم اون ایمان واقعی رو، یعنی پیش خودم اینو به یقین بدونم که مثلا بهشتی هست و وقتی من از اینجا برم حتما به بهشت خواهم رفت. ولی خب این مسلماً آرزو هستش که
اینو داشته باشم. اتفاقا همینم آرزوی خود من بود و میتونم برات شرک اینجور برات شریک بشم اون چیزی که خداوند برای من روشن کرده که میگه این کلام، کتاب مقدس برای ما نوشته شده که ما یقین بدونیم که حیات جاودان داریم. میتونم باهات شریک بشم که چجوری من به این یقین آمدم و شما میتونید داشته باشید؟
من خب خوشحال میشم اگه بدونم، خب دلم خواهد راهنمایی بشم برام.
خب خدا رو شکر. حالا قبل از این که من برم به اون قسمت و اونو برات توضیح بدم، یه سوال دیگه دارم ازت. فرض کنیم، حالا یه فرضی هست دیگه، که ما امشب از اینجا رفتیم و رفتیم در حضور خدا ایستادیم و خدا سوال کرد، گفت خب مسعود جان به چه دلیل من اجازه بدم شما وارد بهشت بشی؟ اگر این سوال ازت پرسید چی جواب میدی؟ چی بهش میدی؟
والا در جواب میتونم بگم من همیشه سعی کردم آدم خوبی باشم، به کسی بدی نکنم، از گناه دور بودم. فکر میکنم شایستگی داشته باشم که
بتونی بری
گوشه اون گوشه آب من جا بده.
خب یعنی پس بذار مطمئن بشم که پس اگر این سوال ازت شد میگی که خب من سعی کردم که از گناه دوری کنم، آدم خوبی باشم، این جواب خواهد بود به خودم. اوکی، خب من وقتی اومدم اینجا یک میدونستم خبر خوشی برات دارم با آخر اعلام، ولی الان مطمئن هستم که این خبر خوشی هست که من امروز دوست دارم با شما شریک بشم.
آمین.
خب بذار اینجوری بگم که ببین، ما وقتی که به بهشت نگاه میکنیم و به کلام خدا راجع به بهشت و حیات جاودان، کلام خدا میگه که در واقع بهشت یک هدیه است، مثل یک هدیه، و اونم یک هدیه رایگان هست. و کلام خدا میگه که مزدی که گناه میده مرگ هست، ولی بخشش خدا، هدیه خدا در عیسی مسیح حیات جاودان هست. و این هدیه است، و نه فقط یه هدیه هست، همچنین ما نمیتونیم این هدیه رو برای خودمون بخریم، یعنی نه لیاقتشو داریم، شایستگیشو داریم، نه اینکه میتونیم اون رو بخریم. مثلا برای یه مثال بزنم، من میبینم شما با خانمتون، اصلا خانم همیشه میاد کلیسا و به نظر میاد که خیلی همدیگر هم دوست دارید و خانواده خوبی هستید. فکر کنم که حتما اصلا خانم یه چیزایی رو دوست داری که داشته باشه به عنوان هدیه، که هنوز حالا موقعیت جور نشده که مثلا براش فراهم کنی. چی دوست داره اصلا که مثلا به عنوان هدیه داشته باشه؟ خیلی براش راحت میکنه.
والا تنها چیزی که اون براش مثلا دوست داره که داشته باشه، این که مثلا عنوان کنی که من اینو دوست دارم، یک گردنبندهایی هستش خیلی 4-5 ردیف زیر هم دیگه هست که یک سری از به زبان مشهدی یا نمیم شمالی همین بهش میگن خفتیال، نمیدونم بدونن همه یا نه، عربا بیشتر این اصطلاح رو کار و پهنه
میپوشن. خب مطمئنه خیلی گران قیمت هم هست.
بله خب من سالا برای هم
نگرست. خب حالا حساب کن که شما بعد از زحمت ها و اضافه کارها یک مقداری پول ذخیره کردی و بالاخره جمع آوری کردی و رفتی و یکی از این گردنبندها براش خریدی و اینو پیچوندی و بسته کردی و آوردی و دادی که اصل جان این هدیه برای شما، و این رو باز میکنه و میبینه همون گردنبندی که هی دربارش صحبت میکنه آرزو داشته شما براش خریدی و خیلی تشکر، و بعد یهو برمیگرده از کیف پولش یه 10 دلاری برمیداره میگه که این بابت این هدیه. ببین چه احساسی به شما دست میده. اصلا اولا که این ارزش اون رو نداره، لازم شما رو به عنوان هدیه دادی، نه چیزی که اون بخواد اون رو بخره. در واقع حیات جاودان هم اینجوری هست، هدیه ای از طرف خدا و ما هیچی در مقابلش نمیتونیم پرداخت کنیم که اون رو قابل و شایسته باشه. حالا شاید این روشن‌تر بشه اگر که من برای توضیح بدم درباره بشر. ببینیم کلام خدا درباره بشر چی میگه. کلام خدا میگه که بشر گناهکاره، بشر گناه کرده و همه ای ما گناه کرده. ما قبول داریم، شما خودت گفتی سعی کردی از گناه دوری کنی و دور باشی، ولی خب همه ای ما گناه کردیم. حالا بعضیا بیشتر، بعضیا کمتر. مثلا فرض کنیم آیا شما تا حالا جریمه شدی در رانندگی؟ اوکی خیلی خوب. حالا حساب کن که شما در طی روز، ما فقط مثلا 3 بار برفرض گناه کنیم، مثلا یه دروغی بگیم، یه حرف بدی ناشایستی بزنیم، یا یه فکر بدی داشته باشیم، چون در اصل کلام خدا میگه که فکر یا حرف یا عمل میتونه گناه باشه، درش گناه وجود داشته. حالا شما حساب کن که در روز اگه 1 بار صبح، 1 بار ظهر، 1 بار هم برفرض شب شما یه خطایی کرده باشی، به اینجوری که اگه اینگو باشه مثل یه فرشته خواهیم بود در واقع، ولی در طول سال نزدیک 1000 تا گناه هست. در شب 60 سال زندگی کرده باشه، 70 سال، حساب کن 60,000 70,000 گناه هست اینجا. حالا حساب کن که شما که میگی من جریمه راهنمای رانندگی شدم، 70,000 جریمه رانندگی داشته باشی، اصلا میگیرن مینزن زندان، کلید هم مینزن دورن، آقا این شخص اینجا بمونه. ببینید وضعیت ما با خدا همینجور هست. ممکنه که خیلی زیاد گناه نکرده باشیم، ولی حتی همون 3 خطا، یا حتی کلام خدا میگه آن که بداند که کار نیک انجام بدد و انجام نداد، اون هم گناه هست. پس بنابراین اگه حساب کنیم واقعا تعداد گناهان ما در حضور خدا بسیار زیاد هست. حالا نه فقط این تعداد گناهان زیاد هست، ما نمیتونیم خودمون این گناهان رو از خودمون پاک کنیم. بذار برای یه جو مثال بزنم. اگه بعضی میگن خب من درسته شما مثلا گفتی که من سعی کردم تا اونجا که میتونم کار خوب بکنم، از گناه دوری کنم، ولی خب قبول داریم که خودتون الان گفتید که خب حتی جریمه رانندگی هم شدید، پس میدونیم قبول داریم گناهکار هستم. فرض کنیم که من و خانواده‌ام آمدیم خونه شما و بعد از کلیسا فرض کنیم و شما روز دوشنبه تعطیل بوده، گفتی من فردا صبح که پام شدیم من میخوام برای کشیش ایرج و خانوادهشون یه املت خوبی درست کنم. شما پا میشی و این وسایل رو آماده میکنی، از یخچالم یک جعبه 12 تایی تخم مرغ میکشی بیرون و یواش یواش اینا رو یک یکی میشونی توی کاسه و همینجور هم میزنی که این املت رو درست کنی. 11 تا تخم مرغ رو میشکنی، یعنی همه چیز عالی، هیچ مسئله نیست. 12 رو که میشکنی یعنی روی گندیده گندیده است. حالا آیا اون تخم مرغ گندیده رو در اون کاسه‌ای که 11 تا تخم مرغ خوب هست میریزی که این املت رو درست کنی؟
خب مثلا
نه. چرا اون یه دونه تخم مرغ خراب چیکار میکنه؟
همه رو خراب میکنه.
ببین تقریبا همین حالت هست برای ما در حضور خدا. درسته ما کارهای نیک زیادی انجام دادیم، ولی یه سری کارها و اعمال و حرفها و فکرها هست که میدونیم که مناسب نیست و پسندیده خدا نیست. حالا چطور ما میتونیم همه رو با هم دیگه جمع کنیم در زندگیمون، اینا ارائه بدیم به خدا، بگیم خدا اینو قبول کن؟ خب نمیتونه قبول کنه. ببین این موضوع فکر کنم بیشتر در تمرکز قرار میگیره وقتی که ما نگاه میکنیم به خدا و شخصیت خدا. ببینید خدا، او میدونیم که یک خدای رحیمیه، خدای بخشنده است. همه هم میگن خدا رحیمه، خدا میبخشه. من قبول دارم توی کتاب مقدس میگه چی؟ میگه خدا محبت است و ما میدونیم که محبت باعث میشه که شخص گذشت داشته باشه. حالا دیگه چه برسه به خدا که گذشت عالیه. منتها در جوارش میدونیم که کلام خدا در کتاب مقدس همونجوری که براتون در اون مسئله املت گفتن میگه ما باید کامل باشیم همونجوری که پدر آسمانی ما کامل هست. خب ما میدونیم که ما کامل نیستیم. اینجا هم خدا رحیمه، نمیخواد ما رو به قول معروف قضاوت کنه یا تنبیه کنه یا جزا بده. در طبیعتش در واقع این نیست که طبیعتا بخواد این کار انجام بده، ولی همزمان در طبیعت محبتش، در بود محبتش میخواد محبت کنه. ولی همزمان خدا چیه؟ عادله و عدالت خدا ایجاب میکنه که جریمه گناه پرداخته بشه. خب توی کتاب مقدس میگه او هرگز گناه رو بی سزا نمیذاره. خب بذار برات اینجور تعریف کنم. فرض کنیم که اینجا سر این چهارراه این بانک معروف چیس، اونجا اون بانک هست. خب من برم در این بانک و این بانک رو مورد سرقت قرار بدم. وقتی که جلوی گیشه هستم و پولا رو میگیرم و میخوام از در بانک برم بیرون، اون گاردی که اونجا هست مچ منو میگیره، دست منو میگیره. بعد اونجا از این دوربینا دارن، از این دوربینا قشنگ تمام این جریان رو فیلم برداری کردن. حالا منو ببرن توی دادگاه، اسناد رو نشون بدن، اون برای باجه گیشه که خانم هست که بانکداره، بله میگه بله این شخص بود که آمد، بله این شخص بود که آمده برای سرقت. دوربینام چه خوب همه چیزو فیلم برداری کردن، نشون میدن بله بنده بودم که اونجا داشتم سرقت میکردم. گاردم که منو گرفته میگه بله ایشون بود که سرقت. حالا اگر من به این قاضی دادگاه وقتی میپرسه آقا خب شما چی اینجا چی در اعتراف میگم، من قبول دارم، من اعتراف میکنم گناهکارم، من اعتراف میکنم اینجا خطا کردم، ولی آقای قاضی این 5000 دلاری که من سرقت کردم، این 5000 دلار پولو پس میدم و از این بعدم دیگه قول میدم هیچ بانکی رو نزنم، آیا عدالت اجرا میشه اگه اونها اجازه بدن من برم؟ چی فکر میکنید در مسئله عدالت اجرا میشه اگر با تمام این شواهد اونا بگن خب شما میتونید برید، باشه اشکال نداره؟
نه خب
مسلما نیست. باید چیکار کنم؟ باید برم جریمه این خطا رو بدم، جریمه این جرم رو بدم. پس چطور اگر اون قاضی انسانی نمیتونه از جریمه خطا بگذره و باید برای اجرای عدالت من این جریمه رو پرداخت کنم، چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که خدای قدوس، خدایی که عادل، عدالت کامل داره، ما رو از گناهانمون، همینجوری به قول معروف ما ایرانی میگیم زیر سیبیلی، گناهان ما رو رد کنه؟ نمیتونه. میتونه؟ همچیز امکان نداره. پس بنابراین از یک طرف ما میبینیم که خدا رحیم، محبت، میخواد که ما رو بپذیره و رحمت کنه، ولی خب از این برم میبینیم خدا عادله، قدوسه و نمیتونه گناه رو بی‌سزا بذاره. و اینجا به نظر میاد که در فکر خدا یا در این مقوله یک مشکلی برای خدا به وجود آمده. از این ور نمیخواد ما رو تنبیه کنه و مجازات کنه، از این ور باید تنبیه کنه و مجازات کنه. خدا چیکار کنه اینجا این وسط؟ نه، خدا این معما رو حل کرد، منتها این معما رو در عیسی مسیح حل کرد. چجوری خدا محبت و عدالت رو در عیسی مسیح حل کرد؟ کی بود عیسی مسیح؟ شما عیسی مسیح رو کی میدونید؟ کی میشناسید؟
والله عیسی مسیح اینطور که ایمان دارم میگم خود خدا بوده که در به صورت انسانی، جسم انسانی پوشیده بر به دنیا آمده، بعدم باز دو مرتبه بعد از فوتش زنده شده.
اوکی.
و خب من هنوز اعتقاد کاملا 100% نتونستم متاسفانه ایمان، ولی خب در پیش هستم که بتونم این مسئله برای خودم
حل. ولی این که ایمانداران میگن که عیسی مسیح همون از ازل بود و جسم شد، فقط توی کتاب مقدس همین رو میگه. میگه هیچ وقت نبوده که عیسی مسیح نبوده باشه، از ازل وجود داشته و در واقع از ازل در ذات الهی در آغوش خدای پدر میگه که عیسی مسیح بوده. اون خدای ابدی در ذات اون عیسی مسیح هم بوده و بعد میگه که این عیسی مسیح جسم شد. واقعا توی کتاب مقدس یه لقبی هست برای عیسی مسیح به کار میبرن، کلمه بهش میگن، میگن در ازل کلمه بود. ما میتونیم بذاریم عیسی مسیح به جای کلمه، میتونیم بگیم در ازل عیسی مسیح بود. میگه کلمه با خدا بود، عیسی مسیح با خدا بود. بعد میگه کلمه خود خدا بود، عیسی مسیح خدا بود. بعد میگه کلمه یا عیسی مسیح انسان شد و در میان ما ساکن گردید. پس بنابراین عیسی مسیح در واقع خدا در جسم است، همونجور که ایمانداران در کلیسا اون رو میگن. اتفاقا یکی از حواریون عیسی مسیح معروف بود به تومای شکاک، و وقتی که عیسی مسیح همونجور شما گفتید مصلوب شد و دفن کردن و بعد از مردگان قیام کرد، خودش رو به حواریون نشون داد. این بار که به حواریون نشون داد، توما اونجا نبود. و بعد وقتی که توما میاد میگن نبودی، خداوند عیسی مسیح با ما بود، زنده شده. فاین گفت من چیزی باور نمیکنم. یعنی چی؟ تا من این انگشتمو نذارم توی سوراخ دستش و موش خودمو نذارم تو پهلوش که نیزه خورده بود، من باور نمیکنم. شکاک. هفته بعدش عیسی مسیح در جمع حاضر میشه، میاد طلوی توما، میگه توما بیا جلو، بیا انگشتو بذار توی سوراخ دستم، بیا موشتو بذار توی پهلو، شک نداشته باش، بیمانم. همونجا توما زانو میزنه، میگه ای خداوند و ای خدای من. اعتراف میکنه که عیسی مسیح خدا در جسم هست. خب همونجوری گفتی عیسی مسیح چیکار کرد برای ما؟ عیسی مسیح آمد که یک دین دیگه ای رو راه بندازه، یک مذهب دیگه رو بیاره، یک شریعت دیگه رو بیاره؟ نه. شریعت موسی جای خودش بود، شریعت کامل آمد که اون رو به کمال برسونه، به انجام برسونه. چیکار کرد؟ بر روی صلیب بیگناه آمد، بیگناه زندگی کرد که اون قربانی که باید مقبول خدا هست که جریمه گناهاش باش پرداخت بشه، که خداوند میگه مزد گناه مرگ است، که عیسی مسیح به جای من و شما بر روی صلیب اونجا جان میده، قربانی میشه. وقتی که نیزه میزنن به پهلوش، آب و خون جاری میشه که نشون میده اون مرد بالای صلیب. بعدش هم دفنش کردن و بعد از مردگان قیام کرد تا ثابت کنه واقعا خداونده و طبق وعده خودش برای ما محلی در بهشت فراهم کنه و به ما ارائه میده که اگر ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده خودمون ایمان بیاریم، او به ما حیات جاودان میده. حالا کلید دریافت حیات جاودان ایمانه، باید ایمان بیاریم. بذار من برات اینجوری تعریف کنم که ایمان چیه. اول بگم ایمان چی نیست. ایمان فقط یک دانش عقلانی، یک باور عقلانی نیست که من به یه چیزی باور داشته باشم. خیلی ها باور دارن که عیسی مسیح بوده، آمده و قبول دارن، میپذیرنش، ولی به او به عنوان خداوند و نجات دهنده خودشون ایمان ندارن. خب این یک ایمان عقلانیه، این برای نجات و دریافت حیات جاودان کافی نیست. حالا بعضی هم به طور موقتی ایمان موقتی دارن به عیسی مسیح، اون هم ایمان نجات بخش نیست، ایمان حیات جاودان نیست. چجوری برای تعریف کنم؟ ببین، فرض کن که این سکو عیسی مسیحه. خیلی ها به عیسی مسیح باور دارن. شما باور دارید که این سکو اینجا هست؟ یعنی این تخیل من نیست که این سکو اینجا هست، واقعا هست؟ آکه میبینی که اینجا هست. حالا بعضی ها به عیسی مسیح اینجور ایمان دارن که وقتی مریض میشن میخوان که این مریضی رو عیسی مسیح شفا بده. مریضه، به عیسی مسیح ایمان داره و عیسی مسیح بله شفا میده. بعضی هستن میخوان یه مسافرتی بکنن، در سفر هستن، دعا میکنن ای عیسی مسیح ما را در این سفر تو حفظ کن. خیلی ها بله به سفر به عیسی مسیح ایمان دارن. بعضی هم هستن مشکل مالی دارن، موقعیتشون سخت از نظر مالی، میگن ای عیسی مسیح ما را کمک کن. و خداوند هم خب کمک میکنه، مثلا خداوند حافظ جان ماست، میخواد که ما بندگانش را کمک کن. ولی مسئول جان یک چیزی درباره تمام این مسائل صدق میکنه و اون این هست که همه اینا چی هست؟ موقتی هست. درسته؟ آقا جون بعد از اینکه مشکل مالی من حل شد، بعضی دیگه آقا مشکل من شد دیگه، خدا سر جای خوده. یا آقا سفرمون تموم شد، رسیدیم به مقصد، اونجا ما دیگه فراموش میکنیم. یا اینکه مشکل بیماریمون رفع میشه و دیگه فراموش میکنیم. این ایمان موقتی ایمانی نیست که به ما نجات ببخشه حتی به عیسی مسیح. ببینید ایمان در واقع، ایمان نجات بخشی چی است؟ در کلام خدا میگه که اون زندانبان فیلیپی سوال کرد از پولس، هست من چه باید بکنم که نجات پیدا کنم؟ گفت که به عیسی مسیح ایمان داشته باش که تو نجات خواهی یافت، تو و خانواده‌ات. ببینید اینجا چندین کلید هست اینجا توی این دسته کلید، ولی فقط یک کلید هست که در و خونه رو باز میکنه. در این دنیا اعتقادات زیادی هست، انواع و اقسام اعتقادات هست، ولی فقط یکیش هست که در بهش رو باز میکنه، در حیات جاودان رو باز میکنه و اون ایمان به عیسی مسیح. ببینید اینجور براتون بگم، فرض کنیم که این صندلی که من روش نشستم، این موب، اون اعتقاد و ایمانی بود که من قبلا داشتم، ولی این عیسی مسیح. حالا آیا شما فکر میکنی که این صندلی یا این سکو بتونه منو نگه داره؟
صد درصد.
اوکی، از کجا میتونی صد درصد مطمئن بشی که میتونه منو نگه داره؟
خب وقتی که مثلا من روش بشینم.
آها، باز روش بشینم. خب حالا بعضی ها گفتم به عیسی مسیح به عنوان یک کسی که میتونه موقتا کمکشون کنه ایمان دارن، ولی نه ایمانی که برای حیات جاودان باشه. بهش برای حیات جاودان توکل نمی کنن، به چیزهایی که خودشون باور دارن توکل میکنن. یه روزی هم من همینجور بودم، به اون اعتقاد قبلی خودم که پدرم بهایی بود و حالا مادرم مسلم بود، به اون چیزها یه چیز مخلوطی من اعتقاد داشتم، ولی روز رسید که این برای من واجب شد که من برای دریافت حیات جاودان باید به عیسی مسیح ایمان بیارم. بس یعنی توکل خودم از اون چی که باور دارم بردارم و بذارم روی عیسی مسیح. بله درسته، این سکو منو نگه میداره. عیسی مسیح هم میتونه منو برای حیات جاودان نگه داره و حفظ کنه. پس بنابراین کلید اینجا این هست که ما به عیسی مسیح، تنها به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده خودمون و حیات جاودان ایمان بیاریم. خب حالا اینایی که برات گفتم آیا برات روشن هست؟ برات مشخص هست؟
کاملا بله.
خدا شکر. حالا من دوست دارم ازت سوال کنم مسعود جان، اگر این برات روشن شده، آیا دوست داری که این حیات جاودان رو داشته باشی؟
حتما.
خب ببینید، این که شما میخواید حیات جاودان رو داشته باشید، اینه که به عیسی مسیح باید به عنوان خداوند و نجات دهنده خودمون، کسی که جریمه گناهان ما رو پرداخت کرده، ما ایمان بیاریم. بذار برات اینجور تعریف کنم درباره عیسی مسیح. ببین، فرض کنیم این کتاب کتاب زندگی ما باشه، از اینجا شروع بشه، مثلا این شناسنامه من تاریخ تولد و مشخصات من باشه، اینجا هم تاریخ و فوت و دفن من باشه، منتها این وسط هم تمام چیزهایی که من گفتم و فکر کردم و انجام دادم نوشته شده باشه. حالا خیلی چیزهای خوبی اینجا هست، ولی من و شما میدونیم که خیلی چیزهای اینجا هست که چندان خوشایند نیست، و اتفاقا یکی در آخر کتاب ها باز خواهند شد و از بالای بام فریاد برخواهند آورد که آن چیزی که اینجا نوشته شده، و من چیزهایی هست اینجا که من اصلا خجالت میکشم کسی دیگه ای بدونه. پس بنابراین این زندگی منه، این من هستم، این زندگی منه با تمام گناهان من. کلام خدا میگه که همه ما مثل گوسفندان هر کس به راه خودمون میرفتیم، ولی بعد میگه که ولی او تمام گناهان ما رو در خود گرفت. یعنی عیسی مسیح آمد و این گناهان ما رو از ما برداشت و بر خود گرفت، جریمش رو او پرداخت کرد. پس بنابراین امروز ما با این باور که عیسی مسیح برای ما بر روی صلیب قربانی شده و حیات جاودان رو به عنوان هدیه به ما ارائه میده، ما باید به او ایمان بیاریم. باز توکل خودمون رو برای حیات جاودان همونجوری که نشون دادم به این عیسی مسیح منتقل کنیم. خب حالا اگر که این خواسته تو هست و میخوای که آن رو بپذیری، خیلی ساده است. میخوام اول مشخص کنیم یه سجده. اولا که میخوام بپرسم شما، پس ایمان داری، قبول داری که گناهکار هستی؟
حتما.
و قبول داری که نمیتونی خودتو از این گناهانت پاک کنی؟
بله.
و قبول داری که عیسی مسیح آمد که برای پرداخت جریمه گناهانتو بر روی صلیب قربانی بشه؟
بله.
قیام کرد از مردگان، امروز زنده است و ازت دعوت میکنه، میگه که کلام خود میگه او بر در قلب تو، بر در ایستاده، دم در، پشت در ایستاده و در رو میکوبه و میگه هر کس که صدای او رو میشنوه، اگر در رو باز کنه، میگه او وارد میشه و با هم دیگه، میگه با هم دیگه مشارکت خواهند داشت، رفاقت خواهند داشت. پس بنابراین یه چیزیه که عیسی مسیح خودشو به کسی تحمیل نمیکنه و ما هستیم که باید او رو به زندگی خودمون دعوت کنیم. پس اگر این خواسته شما هست، ما میتونیم با هم دیگه دعا کنیم و شما این رو به خدا بگی. حاضری؟
بله.
اوکی. پس با هم دیگه دعا میکنیم. مسعود جان، اول من دعا میکنم، همراه ما خاله هام هم در دل خودشون دعا میکنن و بعد من میخوام که تو پشت سر من این اعتراف خودت رو به خدا تکرار کنیم. خداوند بزرگ، پدر آسمانی، تو رو شکر و سپاس میگیم برای این فرصت. خداوند رو دعا میکنم که خودت کمک کنی که مسعود جان کاملا درک کنه این مژده نجات که تو هدیه رایگان رو با پرداخت جریمه گناه بر باره صلیب برای او فراهم کردی و خداوند این رو در قلب او بنشون و این اعتراف او خداوند یک اعتراف قلبی باشه. خب مسعود جان، حالا پشت سر من تکرار کن، بگو ای خدای بزرگ،
ای خدای بزرگ،
ای عیسی مسیح،
ای عیسی مسیح،
من اعتراف میکنم که گناهکارم،
من اعتراف میکنم که گناهکارم
و نمیتونم خودم را از گناهانم پاک کنم،
و نمیتونم خودم را از گناهانم پاک کنم،
ولی میبینم که تو منو دوست داری،
ولی میبینم که تو منو دوست داری
و به خاطر من،
و به خاطر من
بر روی صلیب قربانی شدی،
بر روی صلیب قربانی شدی
تا جریمه گناهان من پرداخت بشه،
تا جریمه گناهان من پرداخت بشه.
پس حالا از گناهان خودم توبه میکنم،
از گناهان خودم توبه میکنم،
از تو دعوت میکنم،
از تو دعوت میکنم،
ای عیسی مسیح،
ای عیسی مسیح،
به قلب و زندگی من بیا،
به قلب و زندگی من بیا،
از من شخصی نو بساز،
از من شخصی نو بساز،
به من کمک کن،
به من کمک کن
با روح مقدست،
با روح مقدست،
تا اونجور که تو میخوای زندگی کنم،
تا اونجور که تو میخوای زندگی کنم،
و منو با خودت،
و منو با خودت
به آسمان ببر،
به آسمان ببر
وقتی میمیرم،
وقتی میمیرم.
آمین. آمین. خداوند بزرگ پدر آسمانی، از تو ممنون و شکرگزار هستم برای این اعتراف بدنم محسود خداوند. و خداوند این اعتراف در قلب او جا بگیره خداوند، همین جور که این نوته بسته شده قویتر و قویتر، بزرگتر و عمیق‌تر بشه خداوند، و به او آگاهی بیشتری از ایمان و نجاتش خداوند به او بده. تو رو شکر میگم و همه رو در نام مقدس عیسی مسیح از تو درخواست میکنم. آمین.
آمین.
آمین. آمین. خب محسو جان بگو من اولین کار باشم که بهت تبریک میگم، خوش آمدی به خانواده خداوند. و این چیزی که کلام خدا الان به ما میگه اینه که با ایمان به عیسی مسیح ما حیات جاودان داریم و یک حیات جدید، تولد تازه به ما داده شده. یک آیه هست من دوست دارم نگاه کنی، برو به یوحنا فصل 6، یوحنا فصل 6 رو بیاریم، بعد دوست دارم آیه 47 رو بخونیم. شیش چلا هفت.
یقین بدانید کسی که به من ایمان می آورد حیات جاودان دارد.
اوکی، ببین اینجا میگه یقین بدانید، مطمئن باش، کسی که به من ایمان می آورد. آیا به عیسی مسیح ایمان آوردی بسو جان؟
بله.
بله. خب اینجا میگه چی داری؟
حیات جاودان.
حیات جاودان داری، چقدر قشنگ. خب پس اگر الان من دوباره سوال کنم، ببین که اگر امشب ما از این دنیا رفتیم و در حضور خدا ایستادیم و اون پرسید که خب من چرا تو رو اجازه بدم به بهش وارد بشی، میگی چرا اجازه بده؟
برای اینکه من به خدا به عنوان عیسی مسیح ایمان آوردم و قبول میکنم که تنها راه نجاتم اینه که به عیسی مسیح ایمان میآورم که حالا آوردم.
آمین. خدا رو شکر. و بنابراین همونجوری که سوال اولام پرسیدم که آیا اطمینان داریم که به حیات جاودان داریم، پس بنابراین حالا اطمینان داریم طبق این آیه که حیات جاودان داریم. من خدا رو شکر میگم و این یک در واقع شروع هست در زندگی هر شخص که اعتراف به ایمان میکنه به عیسی مسیح و از اون به بعد در رشد روحانی است. یک نوزاد که به دنیا میاد و شروع به رشد میکنه جسمانی، ما هم از نظر روحانی شروع به رشد روحانی میکنیم. خدا رو شکر که این فرصت بود که با همدیگه بتونیم مژده نجات رو براتون بگم و شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده خودت ایمان بیاری. خدا رو شکر.
آمین.
اول از هر چیز من تبریک میگم، دومین نفر باشم که دارم به تبریک میگم.
آمین.
خیلی متشکرم. خیلی زیبا، خیلی قشنگ بردار ایرج شما توضیح دارین و واقعا برای من خیلی درس بزرگی بوده. خیلی متشکرم. فقط در کنار همه این جزئیاتی که به زیبایی شما با مثال قشنگی که توضیح دادین، واقعا باز هم چیز دیگه هست که ما در کنارش در مورد این موضوع بدونیم باید خب. بدونیم.
من فکر کنم که البته این ارائه مژده نجات میتونه نحوه های مختلفی داشته باشه و من این نحوه رو یاد گرفتم در طول ایمان خودم. از همون اول دوره‌ای درباره بشارت دیدم که این نحوه ارائه مژده نجات رو داشت، ولی یه نحوه دیگه هم هست که اغلب می‌بینیم و خیلی ساده‌تر هست. بعضی موقع فرصت نیست که تمام جزئیات رو به این حالت اعلام کرد. بهش میگن راه رومیان. راه رومیان یکی از راه‌های ارائه مژده نجات هست که همه آیات از کتاب رومیان گرفته شده و شما میتونید اینو مثلا توی کتاب رومیان خودتون بنویسید و بهش رجوع کنید. اگه با یه نفر دارید صحبت میکنید، حتی اگر تمرین زیادی هم ندارید میتونید برید به کتاب رومیان. پس با هم دیگه بریم به کتاب رومیان لطفا و اونجا این چند نکته ای رو که خوبه بدونی من براتون میگم. در رومیان برید اول فصل 3 و در فصل 3 رومیان شما میتونید اینجور سوال کنید از فصل 3 آیه 10، میتونید مثلا بپرسید آیا کسی هست که کاملا خوب باشه؟ بعد آیه 10 اینجا چی میگه؟
حتی یک نفر نیست که کاملا نیک باشد.
پس بنابراین میتونیم بگیم، سوال میکنیم که آیا کسی کاملا خوب هست؟ اگه کسی بگه خب بله، اینا میگه نه، اینجا کلام خدا داره میگه حتی یک نفر هم نیست که خوب باشه. پس بنابراین میپرسیم آیا پس همه گناهکارن؟ بعد نگاه کنیم به رومیان فصل 3 آیه 23، اینجا شما میتونید در جلوی اون آیه در آیه 3:10 مثلا بعد جلوش توی پرانتز بنویسید رومیان 3:23. رومیان 3:23 چی میگه مسعود جان؟
همه گناه کردن و از جلال خدا محرومن.
بله، پس اونجا میبینیم که کلام خدا خیلی صریحا میگه که همه ما گناهکار هستیم و همه گناه کردیم و نمیتونیم در واقع از جلال خدا محروم هستیم. پس سوال این هست که آیا کسی هست که نیک باشه؟ نه. آیا همه گناهکارن؟ بله، جواب گناهکارن. بعد میخوایم ببینیم که گناه از کجا آمد. بعد بریم به رومیان 5 جلوی اون آیه میتونید رومیان 5:12 یعنی جلوی 3:23 بنویسید 5:12 که بدونید کجا برید بعدش. بیاید 5:12 و در 5:12
گناه به وسیله یک انسان به جهان وارد شد و این گناه مرگ را به همراه آورد. در نتیجه چون همه گناه کردن، مرگ همه را در بر گرفت.
اوکی. پس اینجا خیلی واضح داره میگه که در از آدم بود که گناه وارد شد و همه رو در بر گرفت. یعنی همه ای ما به خاطر اینکه از نسل آدم هستیم، این ذات گناه رو به ارث بردیم و در ما هست. پس همه ما گناهکار هستیم و اینجا این رو مشخص میکنه. بعد سوال اینجاست، پس حالا جریمه گناه چیه؟ پس جلوی اینجا میتونید بنویسید رومیان 6:23. رومیان 6:23 رو حالا لطف کنین خواهر الهام شما بخونین. مثلا این آیه رو من استفاده کردم در ارائه مژده نجات.
زیرا مزدی که گناه می‌دهد موت است، اما خدا به کسانی که با خداوند ما عیسی مسیح متحد هستند حیات جاودان می‌بخشد.
پس بنابراین مزدی که گناه میده چیه؟ موته. مرگه. مزد گناه مرگه. خدا به جد ما آدم و حوا گفت هر آنگاه از میوه درخت شناختی میگه بعد بخورید، هر آنگاه خواهید مرد. پس بنابراین خطا، گناه، جریمش مرگ. اینجا هم به ما میگه. حالا جلوی 6:23 بنویسید رومیان 5:8. رومیان 5:8 بعد نگاه کنیم به 5:8 در صفحه قبل. اینی که خدا ما رو دوست داره، خدا محبته، خدا ما رو دوست داره. و اینجا نگاه کنید به رومیان 5:8 لطف کنید بخونید.
اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است، زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح به خاطر ما مرد.
اوکی. پس بنابراین خدا محبتش رو به ما نشون داده. نحوه نشان دادن محبتش چی است؟ که با اینکه گناهکار بودیم ولی مسیح برای پرداخت جریمه گناه که مرگ باشه به خاطر ما مرد، به جای ما مرد. او جریمه گناه رو داد. حالا بعد میخوام ببینیم که خب پس راه نجات دریافت این هدیه حیات جاودان چیه؟ بعد به جلوش بنویسید رومیان 10:8-13. پس بریم رومیان فصل 10 بعد آیه 8-10 رو بخونید و بعد آیه 13.
او میگوید کلام خدا یعنی همان پیام ایمانی که ما اعلام میکنیم نزدیک توست، آن بر لبها و در قلب توست. زیرا اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. زیرا انسان با قلب ایمان می آورد و نیک محسوب می گردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف میکند و نجات
میابد. ببینید اینجا درست همون در دعایی که شما کردید، شما این رو قلبن که ایمان آورده بودید با لبان خودتون اعتراف کردید و این باعث نجات و رستگاری و داشتن حیات جاودان شد. بعد آیه 13 هم پس لطف کنید بخونید.
همون فصل 10.
فصل 10. بله.
زیرا هر کس که از خداوند کمک بخواهد نجات خواهد یافت.
ببین هر کس، یعنی اینجا هیچ شرط و شروط و استثنایی قائل نشده. هر کس میتونه، از هر قوم، از هر مملکت، از هر زبان، از هر نژاد میتونه به عیسی مسیح رو بیاره، به خداوند رو بیاره و ایمان قلبی بیاره و اعتراف کنه و این حیات جاودان رو دریافت کنه. پس بنابراین این به طور ساده، اگر که وقت نیست اینو میشه به طور ساده یاد گرفت، حداقل با این شروع کرد و بعد از طریق مثالهای دیگه بشه یه مقداری عمیق‌تر این موجه نجات رو با دیگران در میان گذاشت. پس اینم هست و از اینم میشه استفاده کرد. معروف هست به نام راه رومیان، رومن رود بهش میگن. خب اینم در نظر داشته باشید. در صورت چه وقت خوبی بود که با هم دیگه داشتیم و هم مطالب خوبی یاد گرفتیم و همینجوری که نمونه ای بود از این که بتونیم موجه نجات رو با دیگران در میان بذاریم و این بتونه برای ما بعداً همونجور که خداوند میخواد یک فرصتی باشه که ما موجه نجات رو با دیگران در میون بذاریم. خب عزیزان، خوشحالم که این وقت رو با هم دیگه داشتیم و وقتمونم که به اتمام سرست آماده بشم برای یک ملاقات دیگه، ولی از اینکه این وقت شما گذاشتید با هم دیگه بودیم خیلی خدا رو شکر میگم، وقتی پر برکتی بود. امیدوارم که باز هم بتونیم دفعه دیگه با هم دیگه باشیم و به سوالای دیگه شما جواب بدیم.
خیلی شکر، متشکرم، مرسی واقعا برای امروز، خیلی پر برکت بود، خیلی متشکرم از وقتتون.
خواهش میکنم، لطف دارید، خدا رو شکر که من تونستم این وقتو با شما داشته باشم. پس حالا میخوایم در خاتمه دعا کنیم. من دوست دارم محسن جان برامون دعا کنن. همین.
به نام خداوند زنده عیسی مسیح، خدا رو شکرت میکنم برای امروز که برای رشت تونستم اون روح من رو شاد کنم و من از بند اسارت که همیشه در بندش بودم نجات پیدا بدش میکنم. ای خدای بزرگ، امیدوارم که این قدم من رو مبارک بدین و من رو قبول کنی به عنوان فرزند خدا. و ازت میخوام که تمام کسانی که در گمراهی به سر من و هنوز راهشون رو پیدا نکردن، این خدا بزرگ بهشون کمک کنی که بتونن این تصمیم بگیرن و به طرف تو بیان. برکت بده به بعد ایرج و برنامه امروز ما. خیلی متشکر و در نام عیسی مسیح دعا میکنم.
آمین، آمین، شد، خدا رو شد. خیلی منم خوشحالم مسعود جان، امیدوارم که خداوند شما رو برکت بده و منتظر هستیم بشنویم خبرهای خوب از شما و از خاله ها. پس با امید خدا تا یک ملاقات دیگه شما رو میسپارم دست خداوند، عیسی مسیح زنده.
خیلی متشکرم،
خدا حافظ. خدا حافظ.